بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در این است که در این اتحاد بین قضیه مشکوکه و قضیه متیقنه، آیا این اتحاد به لحاظ عقل لازمه یا به لحاظ دلیل لازمه یا به لحاظ عرف لازمه؟ اگر گفتیم اتحاد به لحاظ عقل لازمه، ازش تعبیر میکنیم به موضوع عقلی. اگر گفتیم به لحاظ دلیل لازمه، تعبیر میکنیم به موضوع دلیلی. و اگر گفتیم به لحاظ عرف لازمه، تعبیر میکنیم به موضوع عرفی. در این که اینها سه تا عنوانن یا سه تا میزان هستن، تقریبا تردیدی وجود نداره، ولو اینکه از کلمات مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف استفاده می شود که برخی در این که ما موضوعی به نام موضوع عرفی داشته باشیم اصلا تردید دارن. میگن موضوع منحصر است یا به عقل یا به نقل. موضوع یا موضوع عقلی است و یا موضوع دلیلیه، و ما چیزی به نام موضوع عرفی نداریم. نقل میکنن بله. حالا عرض میکنن بله. ظاهر کلمات دیگران مثل خود مرحوم شیخ، مرحوم آخوند و تقریبا همه کسانی که در این بحث وارد شدن، این است که اصل انفکاک بین اینها رو پذیرفتن. گفتن ما یک موضوع عقلی داریم، یک موضوع دلیلی داریم، یک موضوع عرفی. ولی از کلمات ایشون استفاده میشه که برخی در این که ما موضوعی به نام موضوع عرفی داشته باشیم مناقشه دارن، که حالا باید مناقشه رو متعرض بشیم و ببینیم جوابش چیه. این یک بحث. من عناوینی که در این بحث حتما باید مورد توجه قرار بگیره، یه بار عناوین رو عرض میکنم که ببینید دائره بحث عرض میشود چگونه است. خب یکی همینه، اصلا چیزی ما به نام موضوع عرفی داریم یا نه. مطلب دوم این است که اصلا چیزی به نام موضوع دلیلی داریم یا نه. و برخی در صدد برآمدن که موضوع دلیلی را هم در باطن و در لب به موضوع عقلی برگردانند، که این هم باید مورد بررسی قرار بگیره. اون وقت مطلب سوم این است که حالا اگر ما موضوع عرفی داریم، آیا این موضوع عرفی در اینجا حتما درش تسامح وجود داره؟ یعنی بگیم آقا در استصحاب این موضوع عرفی که ما میگیم در زمان مشک با زمان یقین یکی هست، این موضوع موضوع مسامحیه و اساسا فرق بین موضوع عرفی و اون دو موضوع دیگر رو در همین باید قرار داد، یا اینکه نه موضوع عرفی این به این معنا نیست که حتما درش مسامحه وجود داشته باشه. خب حالا اگر گفتیم مسامحه درش وجود داره، این مسامحه به چه دلیل برای ما اعتبار داره؟ با اینکه ما قاعده داریم لا عبرت بالمسامحات العرفیه، آیا اینجا استثناء شده؟ اگر استثناء شده دلیل این استثناء چیه؟ چه دلیل داریم بر این تسامح؟ اینها عناوینی است که باید توجه و همچنین یکی دیگر از عناوین اینه که خب حالا این تسامح که شما میگید در موضوع وجود داره، این در مرحله صدق و در مرحله تطبیق، در مرحله تطبیق آب کری که یه مقدار ازش کم بشه، یه قاشق دو قاشق، این آب کر با اون آب کر سابق عرف تسامحاً میگه یکیه. یه اشکال این است که چرا ما مسامحات عرفیه رو در اینجا بپذیریم. یه اشکال دیگه این است که عرف مرجع در تشخیص مفاهیمه و شما این موضوع عرفی که برای ما درست کردید یک مسئله تطبیق در عالم خارجه، عرف در تطبیق دخالت نداره. حالا همین رو میخوام بحث کنیم. اینا عناوین مهمی است که اینجا ما باید مورد بحث قرار بدیم و تا این عناوین روشن نشه قطعا این بحث منقح نمیشه. به این ترتیب میشه در لابلای حرف این که دارم من عرض میکنم، شما حرفهای مرحوم آشتیانی رو و حرفهای مرحوم محقق اصفهانی رو اگر بخواید جمع بندی کنید میتونید این رو ازش استخراج بکنید. خب میبینید ها در خیلی از کلمات اصل این که این سه تا میزان وجود داره درش مناقشه نمی کنن، مثالم میزنن، نسبت بینشون رو هم ذکر میکنن. حالا ما از مطلب اول شروع میکنیم. پس ببینید خوب عنایت کنید این عناوین و این سوالها و این مطالب، این باید مورد بحث قرار بگیره تا ببینیم کنه مطلب چیه. اولین مطلب این است که آیا ما اصلاً و ثبوتاً، که این تعبیر رو من میکنم یک اشکال ثبوتی وجود داره، چیزی به نام موضوع عرفی داریم یا نداریم؟ این رو دو تا بیان براش میشه ذکر کرد. یه بیان این است که عرف که خودش حکم نداره بخواد موضوع داشته باشه، حکم یا در اختیار شرع و یا در اختیار عقل. حالا بنابراین که تازه در عقل هم قائل بشیم این که عقل میتونه حکم بکنه، در نتیجه احکام یا عقلیست و یا شرعی. اگر شرع موضوعش خودش باید بیاد برای ما بیان بکنه، اگر عقل باز موضوعش رو خود عقل باید بیاد برای ما بیان بکنه. دیگه فما معنا للموضوع العرفی، این موضوع عرفی یعنی چی؟ از کجا آمد؟ این یه بیان ساده. بیان دقیق تر که این بیان دقیقش در کلمات مرحوم اصفهانی قدس سره آمده، این بیان هست. ایشون می‌فرماید اگر یه چیزی بخواد موضوع برای حکم بشه، یه چیزی بخواد موضوع قرار بگیره، این دو مرحله داره. یک مرحله مرحله ثبوته، یک مرحله مرحله اثباته. یک مرحله مرحله واقعه، یک مرحله مرحله ظاهره. می‌فرماید ما اگر چیزی رو بخوایم موضوع قرار بدیم برای حکمی، به لحاظ مقام ثبوت، به لحاظ مقام واقع، این میشه موضوع عقلی. عقل وقتی بهش میگیم آقا یک چیزی به حسب الواقع موضوع برای این حکمه، این میشه موضوع عقلی. اگر یه چیزی رو به لحاظ لسان دلیل، که لسان دلیل همون مقام ظاهره، همون مقام اثباته، اگر به اون لحاظ موضوع قرار دادیم، میشود عرض میشود که موضوع دلیلی. اون وقت پس ببینید این یه مقدمه. در بیان دوم چند تا مقدمه رو باید بگیم. یه مقدمه این است که هر چیزی بخواد موضوع برای هر حکمی قرار بگیره، یه مرحله ثبوت و واقع داره، یه مرحله اثبات و ظاهر داره. به لحاظ مرحله ثبوت ازش تعبیر به موضوع عقلی میکنیم، به لحاظ مرحله اثبات، یعنی چون در مرحله اثبات ممکنه همون مرحله ثبوت رو همونو بیاره، ممکنه با یه قیوداتی بیاره یا قیوداتشو کمتر بکنه، ممکنه به من از نظر ثبوت فرض کنید ذات این شی و موضوع باشه، از نظر اثبات این شی با یه قیدی به نام تغییر مثلا موضوع قرار بگیره. بله اون فقط در باب اثباته، اون در باب اثبات احکام تابعتون بله الاسما تابعتون الاحکام تابعتون للاسما، او مربوط به مقام اثباته. در مقام ثبوت الاحکام تابعتون للاسما معنا نداره. چی فرمود؟
اصل مسئله تبعیت احکام از مسائل و مفاسد.
کاری مسائل و مفاسد اینجا نداری؟
نه
کار به موضوع داری. البته از نظر عقلی همینه. حالا عرض کنم خیلی خوب بیان شما رو اینطور ما میگیم، هر آنچه که عنوان ملاک داره در مرحله ثبوت عنوان موضوع رو داره، تمام ملاکات در مرحله ثبوت موضوعن به حسب العقل، اما در مقام اثبات ممکنه اون ملاک موضوع نباشه یا در موضوع قیدیت نداشته باشه. نه نقض میشه، نمیشه. حالا یه تأملی بفرمایید آقای فاضل من عرض بکنم. خب پس ببینید هر چه که بخواد موضوع قرار بگیره برای یک حکمی، به لحاظ واقعش، به لحاظ واقعش، یعنی میگم آقا این حکم با همون ملاکات واقعی، با همون خصوصیات واقعی چی موضوعشه، همون موضوع میشه موضوع عقلی. به لحاظ ظاهر و دلیل میگم آقا اون چی که در مقام دلالت و ظاهر آمده میشه موضوع، میشه موضوع دلیلی. اون وقت این یه مقدمه. اون وقت در مقدمه دوم میفرماین کون و شیعه موضوعن لحکم شاره حالا اگر یه شیء موضوع حکم شارع بخواد قرار بگیره، لیس الا به اعتبار تعلق طلبهی به لبن او لفظن، اگر یک شیء متعلق طلب قرار گرفت یا لبن یا لفظن، این می شود موضوع برای حکم شارع. و در دنباله یا در حالا مقدمه سوم میگن موضوعیت یک امر اعتباری نیست که بگیم به اعتبار معتبر تغییر پیدا میکنه. اگر ما موضوعیت یک شیئی رو برای حکم امر اعتباری بدونیم، میگیم خب آقا هم شارع میتونه اعتبار کنه، هم عرف هم میتواند اعتبار بکنه. میفرمان حقیقت موضوعیت، ببینید بحث داره چقدر عمیق و جالب میشه. ما آمدیم گفتیم آقا موضوع بقا الموضوع از اول، بعد میگیم این بقا عقلی باشه یا نقلی باشه یا عرفی باشه. اینجا بحث کشیده میشه به این که اصلا چی موضوع است، ما به چی میتونیم بگیم حقیقت موضوعیت رو داره. میگوید حقیقت موضوعیت این است که متعلق طلب قرار بگیره، یا لبن و یا لفظن. اگر یه چیزی متعلق طلب قرار نگیرد، نه در مقام واقع و نه در مقام ظاهر، این اصلا دیگه عنوان موضوع بر او صدق نمی کنه. میگیم الموضوع ما وضع له الحکم، ما کان متعلقا للطلب. خب ما کان متعلقا للطلب به حسب الواقع، میگیم آقا به حسب واقع چی متعلق طلبه، این میشه موضوع عقلی. به حسب واقع میریم تو ملاکات، میریم تو حیثیات تقییدیه، میریم تو تمام این جزئیات، تو مقومات. اما به حسب ظاهر نه، به حسب ظاهر میگیم آقا موضوع برای حرمت خمره، اسکار میخواد داشته باشه میخواد نداشته باشه، ولو به حسب واقع اسکار درش دخالت داره. اما تعریف موضوع، حقیقت موضوعیت یک امر اعتباری نیست، باید متعلق طلب حقیقتا قرار بگیره. حالا متعلق طلب قرار بگیرد به حسب لب می شود موضوع عقلی، به حسب دلیل می شود موضوع دلیلی.
موضوع مباحات
حالا مباحات عدم الحکمه. چند تا مبنا اونجا وجود داره؟ یه مبنا است که مباح یعنی اون که حکم نداره است، یه مبنای این است که حکم داره، باز اونجا هم یک اقتضایی وجود داره، یعنی باز یه چیزی هست اقتضای یک عنوانی رو داره. خب اون وقت با این دوتا مقدمه یا سه تا مقدمه نتیجه این می شود لا یعقل ان یشکل نظر العرف المسامحی، ان یشکل نظر العرف المسامحی موضوعا له حکم. با این چند تا مقدمه به این نتیجه میرسیم که اصلا معقول نیست که عرف مسامحی بیاد یه چیزی رو به عنوان موضوع برای حکم قرار بده. و باز در تکمیل اشکال مستشکل میگوید که خب اگر یه موضوع مسامحی شد حکمش هم مسامحیه. ما در حکم مسامحی چی رو میخواییم استصحاب بکنیم؟ ما اون حکم واقعی رو باید استصحاب بکنیم، حکم مسامحی رو که نمیشه به شارع نسبت داد. اگر موضوع مسامحی شد، چون نسبت بین موضوع و حکم تزایفه، نمی شود موضوع مسامحی باشد اما حکم مسامحی نباشد. این اساس اشکال، یعنی ما با این بیان یک اشکال ثبوتی در این که اصلا چیزی به نام موضوع عرفی داریم یا نه، اگر نشه این اشکال رو جواب داد میگیم آقا پس موضوع یا عقلی یا دلیلی، بریم یکی از این دوتا رو اختیار کنیم. کمان که بعضی از بزرگان مثلا مثل خود مرحوم آشتیانی، شما این رو بدونید اینطور نیست که اینجا همه قائل باشن به اینکه موضوع عرفی ملاکه. خود مرحوم آشتیانی در حاشیه رسائل در آخر میگه موضوع دلیلی ملاکه. قبل از مرحوم آشتیانی هم ظاهرا شریف العلماء این نظر رو داشته. اگر آمدیم گفتیم آقا موضوع عرفی اشکال ثبوتی دارد، عرف در حدی نیست که بتونه بیاد یک چیزی رو موضوع برای حکمی قرار بده، ما دیگه باید این تقسیم به ستا رو از ثلاثی بودن بکنیم ثنایی، بگیم موضوع یا عقلی است یا دلیلی. بله اشکال ایشون اثباتی، اشکال ثبوتی رو مرحوم اصفهانی فقط آورده. البته نمیگم که کسی این اشکال رو کرده یا نه، ظاهرش اشکال رو خودشون مطرح کردن و خواستن جواب بدن.
فقط این مرفت دقیق و موضوع دلیلی فرق
بله بله باز عرف دقیق و موضوع دلیلی هم فرق میکنه. بذارید تو ذهن شریفتون باشه من جواب این اشکال رو از کلام اصفهانی بگم، یادتون نره که من الان عرض میکنم انشاءالله. خب این اشکال مرحوم اصفهانی علیه الرحمه در همین حاشیه کفایه در جلد پنجم صفحه 231 به بعد با یک یمکن ان یقال خواستن از این اشکال جواب بدن، که حالا باید دقت کنیم این جواب تام میانه. میفرماین که یمکنن یقال ان نظر العقل والعرف به کلا وجهی طریق الی الواقع. میفرماید عقل و عرف به هر دو وجهش، چون در جلسه گذشته گفتیم که عرف مرحوم آخوندم در کفایه دارن این رو، ولو مرحوم شیخ نداره این مطلب رو. عرف گاهی به عنوان مرجع در تشخیص مفاهیم بهش مراجعه میشه. به عرف میگیم تو روایت و تو دلیل آمده الماء المتغیر. معنای ماء متغیر چیه؟ عرف میاد معنای ماه متغیر رو بیان میکنه. عرف میگه تغییر رو نیست که به حسب ظاهر ما ببینیم تغییره، اما این در باطنش تغییر به وجود آمده باشه به درد نمیخوره. این یک کارایی عرف که به ما هو اهل المحاوره و مرجعون لفهم المدالیل و المفاهیم. به عرف میگم آقا ماه متغیر این چی؟ این یک. اما دو، گفتیم گاهی اوقات عرف روی ارتکازات خودش میاد میگه این حکمی که در این دلیل آمده با این موضوع تناسب داره. به عرف مراجعه کنیم میدیم آقا علماء المتغیر نجسون، میگه درسته در دلیل موضوع ما متغیره، اما ارتکاز من عرف این است که نجاست با ذات ما ارتباط داره. ارتکاز من عرف اینه، لذا اگر تغییر از بین رفت من عرف میگم ذات الموضوع که ذات الماه هنوز موجوده. که عرض کردیم مرحوم آخوند اصلا این موضوع عرفی رو میبره رو همین ارتکازات عرفیه که در جلسه گذشته گفتیم این بیان آخوند اصلا درش بحث تسامح که نیست. حالا میخوام این عرض کنیم وقتی میره رو ارتکازات غیر از این که عرف دقیق باشه چیز دیگه معنا نداره اصلا، و باید تکلیف این رو انشاءالله در دنباله بحث روشن کنیم که از طرفی مثل شیخ انصاری و مثل آشتیانی و محشین رسائل همه بحث رو بردن روی تسامحات عرفیه، از طرفی مرحوم آخوند برده روی ارتکازات عرفیه. ارتکازات عرفیه غیر از دقت عرفی معنایی نداره اصلا. میشه عرف دقیق؟ بله. حالا عرض میکنم چرا این نبیده بعدا توضیح میدیم، فقط دقت بکنیم داریم کلام اصفهانی رو توضیح میدیم. مرحوم اصفهانی میفرماید هم عقل هم عرف، چه عرفی که مرجع للمفاهیم چه عرفی که به لحاظ ارتکازات میاد میگه بین این حکم و این موضوع تناسب وجود داره. میفرماید تمام اینها طریق الی الواقع. توضیح میدن میفرماید تارتن یکون البرهان العقلی طریقا الی ثبوت الحکم لموضوع خاص واقعا. شارع آمده یک حکم برای یک موضوع آورده، میریم سراغ عقل. عقل میگه که شارع حرمت را برای خمر مسکر آورده، پس موضوعش خمریست که اسکار داشته باشه، اگر اسکار نداشت حرمت از بین میره. تارتن اخرى خود ظاهر دلیل طریق است الی الواقع، یکون مفاد الدلیل به حسب المتفاهم العرفی طریقا الی ثبوت الحکم للموضوع واقعا. میگیم آقا درسته عقل میاد میگه ذات سگ مثلا نجسه، اما مفاد دلیل میگه الکن، یعنی ما یا من له صورت الکلبیه این نجسه. خود ظاهر دلیل دست ما رو میگیره برای رسوندن به واقع، و راه سوم میفرماید تکون المناسبت المرتکز فی ذهن العرف طریقا الی ثبوت الحکم للموضوع واقعا. گاهی اوقات اون ارتکاز عرفی دست ما رو میگیره به اون موضوع واقعی میرسانه. به صورت خیلی خلاصه میفرماید یک دلیلی که میاد یه حکم داره یه موضوع، گاهی عقل میاد میگه آقا موضوع چیه، گاهی لسان دلیل میگه موضوع چیه، گاهی ارتکاز عرفی. پس شما چرا میگید که موضوع عرفی نداریم؟ موضوع عرفی یعنی نه این که خود عرف بیاد یه موضوعی را اعتبار کنه تا اشکال شما پیش بیاد. اشکال مستشکل این بود که آقا موضوع یک امر اعتباری نیست تا بگیم عرف هم میتونه اعتبار کنه. یک اشکال مستشکل این بود که آقا موضوع متعلق طلب باید قرار بگیره. مرحوم اصفهانی فرات باشه، الان یک موضوعی که متعلق حکم و طلب برای مولا قرار گرفته، گاهی با برهان عقلی ما میریم به این که آقا چی موضوعه، همین موضوع چیه، گاهی با لسان دلیل میریم جلو، گاهی با ارتکازات عرفیه. که بیان ساده در جواب این است که همونطوری که عقل دست ما رو میگیره میبره به اون مطلوب میرسونه. کدوم مطلوب؟ اونی که مطلوب شاره. ما نخواستیم یه چیز جدید بیاریم. اصلا ببینید ممکنه بعدن کسی بیاد بگه آقا اصلا چرا پای عقل رو اینجا به میدان آوردی؟ پای عقل فقط باید بره تو احکام عقلیه. میگیم نه، شاره یک موضوعی داره، یه حکمی داره. گاهی با چراغ عقل میریم که چی موضوع قرار گرفته، گاهی با چراغ دلیل میریم، همین لسان دلیل، گاهی خودم با ارتکازات عرفیه. اما نه عقل میخواد موضوع خودش درست کنه، نه خود لسان دلیل میخواد خودش موضوع درست کنه، و نه عرف میخواد خودش موضوع درست بکنه. یه چیزی در واقع اندالله موضوعه، منتها سه راه داریم برای رسیدن به او. همه بحثا همینه. ولذا مرحوم اصفهانی میفرماد تمام نزاع در اینه، الا تنقض الیقین بشک. این حکمی که در این روایات استصحاب آمده آیا به مخاطب بما انه له برهان عقلی خطاب شده؟ مخاطب تو با برهان عقلت به موضوع برس، مخاطب تو با برهان دلیلت به موضوع برس، مخاطب تو با برهان ارتکازات و عرفی به موضوع برس. این محل نزاعه. لذا پس با این بیان این اشکال حل شد. اشکال دید، ملاحظه فرمودید، اشکال مهمیه و جوابش همین است که مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه شریف دادن. در حقیقت در این جواب ایشون هم پذیرفتن ما چیزی به نام موضوع عرفی نداریم، یعنی خود این تعبیر مسامحه است. چیزی به نام موضوع عقلی هم نداریم، خود این تعبیر مسامحه است. موضوع همونیست که واقعا مطلوب و متعلق حکم شرعه، ولی اینکه این موضوع رو چجور ما به دست بیاریم، با چه چراغی به دست بیاریم، فرق میکنه. این یک مطلب فرق میکنه.
یا
قائل
این سه تا موضوع یا دو تا موضوع یا اصلا یک،
اصلا واقعا یه موضوع داریم، یه موضوع داریم. این یه موضوع از چه راهی بهش برسیم؟ همینه، از چه راهی به این موضوع برسیم. بلا اگه سه تا موضوع باشه سه تا حکم داریم، سه تا هر موضوع یک حکم مستقلی میخواد، ولی ما یه موضوع داریم. این یه موضوع بخواهیم از چه راهی ما به او برسیم.
این که در کتابهای فقهی اصولی میگن حکم و این چه معنی داره؟
یکسان عرف غلطه. یعنی اونجا منظور اعتبار عرفه. عرف البته در این مواردی اعتبار داره، خود عرف اعتبار ملکیت میکنه.
من سال الان این عرفی که امروز مثلا تو قوانین رانندگی اینا همه احکام عرفی است، شما میفهمین اعتباره، اشاره میکنه.
بله اعتبار، تمامش اعتباره.
ببین چه فرقی با حکم شرعی داره؟ اینا هم حکم
در... نه اونجا خودش اعتباره، ولی ما الان داریم یک موضوعی که شارع آمده براش حکمی درست کرده، کنار این میگم آقا موضوع عقلی، موضوع عرفی، موضوع دلیلی. مستشکل میگه آقا موضوع دلیل عرفی یعنی چی؟ اصلا عرف نمیتونه موضوع درست بکنه. عرض کردن در بیان اشکال میگه آقا یا موضوع عقلی یا موضوع دلیلیه، ولی باز از جواب خود مرحوم اصفهانی استفاده میشه که حتی تعبیر کنیم موضوع عقلی هم مسامحه است. عرض کردم حتی تعبیر کنیم موضوع دلیلی هم مسامحه است. موضوع اونیست که به حسب الواقع متعلق برای حکم در واقع قرار گرفته. گاهی لسان دلیل یعنی مقام اثبات، همین جمله الخمر و نجسون دست ما رو میگیره به اون واقع میرسونه. گاهی اوقات عقل، گاهی اوقات عرف. حالا
نامو فقط دلیل داره، این کاشفی
جنگاهو داره که در
بله؟
حاجی
این عقل به نظر میاد عقل زنیه دیگه،
مثل قیاس
استثنا. نه. عقل قطعی. عقل قطعی میگه آقا این حد با این خصوصی نه، باز ببینید. یعنی همون ملاکاتی که خود شارع اومده ذکر کرده، عقل همون ملاکاتو جزء موضوع قرار میده. اگر از من مطلب بعدم بگم، ولی این ساعت ها هر کدوم 6 دقیقه جلوس. بله؟
فضای
اصل استقرار و مفهومی شاید تو عرف، یعنی واقعا احساس میکنی مفهوم اونو بر همون که میگن مرجع مفاهیم، تشخیص مفاهیم به عرف. این ترتیبی که من دارم دنبال میکنم اگه دقت کنید همه این شعبه ها براتون دقیق حل میشه. نه واقع، یعنی واقعی که موضوع متعلق حکم قرار گرفت.
این اصلا یا عرفه یا همین.
نه خیر، نه واقع، واقع چرا به عرف حق داره؟ واقع در لوح محفوظ. در لوح محفوظ شما میگید علم خدا، هر شما تعبیر بکنید. عرض میکنم بحث دیگه ای نظیر این اشکال این است که اصلا ما چیزی به نام موضوع دلیلی نداریم. یعنی یک اشکال ثبوتی دیگه وجود داره و اون اشکال این است که ما چیزی به نام موضوع دلیلی نداریم. چرا؟ حالا اینجا با سه تا دلیل بر این حرف هست که ما سومیش که مهمترینش ذکر میکنیم، میگوین که آقا مگر شما نمیگید که شارع لا یأمر الا بما هو حسن عقلا ولا ینهى الا عما هو قبیح عقلا. شما که میگید احکام تابع مصالح و مفاسد و اینهاست، پس نتیجه این است که الشارع لا یأمر الا بما هو حسن عقلا ولا ینهى الا ما هو قبیح عقلا. خب نتیجه این چیه؟ نتیجه این است که ما هو الموضوع لحکم العقل به حسب الواقع موضوع لحکم الشرع. وقتی شما این قاعده رو قبول داری، نتیجه این میشه اونی که واقعا موضوع حکم شرعه همون است که موضوع حکم عقله. اجازه بفرمایید. بله، در مقام اثبات شارع گاهی اوقات میاد لازمه اون موضوع عقلی رو میاره، در مقام اثبات گاهی میاد یک عنوانی اعم از اون موضوع عقلی میاره، گاهی اوقات هم اخص میاره. ولی وقتی ما میگیم ملاک عقله، شما در مواردی که میایید میگید که آقا یک حکمی در یه روایتی در یه آیهی خود حکم بر خلاف عقله، میگید آقا باید توجیهش بکنیم. در موضوع هم همینطور، اگر یه وقتی دیدیم یه موضوعی یه عنوانی دارد که با اون موضوع عقلی این همونه فبه ها، اگر اعمه اخصه ملازمه، ما نباید فریب ظاهر رو بخوریم. بگیم آقا موضوع همونیست که اندل عقل موضوعه. این هم اشکال دوم که طبق این اشکال خود موضوع دلیلی ثبوتن مشکل پیدا میکنه. طبق اشکال قبلی موضوع عرفی ثبوتن مشکل پیدا کرد، طبق این اشکال موضوع دلیلی ثبوتاً مشکل پیدا میکنه. حالا این رو در یه بخوام عرض کنم، عجله الان ممکنه بشه و درست نتونیم تفهیم کنیم و روشن کنیم. حاشیه مرحوم اصفهانی رو جواب این و دنباله بحث رو فردا ان شاء الله عرض می‌کنم. و صلی الله علیه و آله. استفهام حکمن
اشاره کرده در مبنای تبعیت و تمام قیودی که در مبنای ثبوت و دخالت داره شادن به نظر لحاظ کنه. اگه بعد از این وجود تغییر بدین احکام تبعیت نکردن مثلا مفاسد واقعی نیست.
نه، حالا فردا جواب شد سوال شما.
تبعیت از سوال
غلط
تبعیت.
ببینید کلام اصفهانی
اگه این کار
رو می‌کنه
کرد. آیه دشتی سرشو بگیر.
آجا مدارک چی بیارین؟
سلام من نوشتم.
چی بیارین؟ نه دو تا کپی کارت ملی میخواد.
آیه دشتی
من سرشو بگیر. سن ملی
نوشتم بابا مگه سواد نداری تو؟
آقا یعنی جزوه چی شد؟
جزوه هفتگی.
من درس خیلی شرکت میکنم اینجا بینم اشکال نداره؟
بخوام اونجا؟ آره یه خورده به
حالا داریم همون بگیم
من دستی که
من بیام امروز بعد من از چی زور هست که بگیم یازده دوازده آقا یازده دوازده هست
نه اصول ها بگیم
چه هست
بعد از زور
باش آنجا آقا یه داریم الان میدیم
نمانه؟
آدا نوشتیم آمودا چی؟ نوشتیم با دقت بخون دیگه وقتی نوشتیم دیگه ایتیادی به سوال نیست که
خب نشان تحویل بدیم از آقا
بیاریم
نشان
آره بیاتر
خب نوشتا جا دو تا کپیه